الاكثر في تعظيم الغول في نهر الوجود العرفات. قال الشيخ في الشفاء العرفات اسم المعمرين. الاعظم الامر المتصل المعقول للمتعرف والمبدا والمنتهى وذلك مما لا قصير له في العالم. لأن المتعرف ما دام لم يقدر المنتهى فالحركة لم توجد فإذا وجدت فقد انقطع عرفتان فإذن لا وجود له في الأعيان أصلا لا وجود لها في الأعيان أصلا فالفجر. تحت عنواني في تعريض الغول من نحل وجود الحركة والمنصبة. نحن تعريض كنا جميلا في وجود حركات این چیزی که به نام حرکت در خارج وجود دارد وجود است. چگونه وجودی از نظر این که نظر این که آیا این وجود یک وجود ذاتی که مکانانند است یعنی قابل تجزی و اجزا نیست یا این که نه وجودش یک وجود خصمانند است یعنی قابل تجزی و اجزا هست. و قهرن اگر وجود وجود نقطمانند باشد لازمت این است که امری باشد دفعی الوجود و آنی الوجود ولی مستمر البقا یک امر دفعی که غیر متجزی در آن حادث می شود و بعد در زمان باقی می ماند. ولی اگر او را وجود او را خصمانند بدانید نه امری نیست که در آن حادث می شود بلکه از حدوثش حدوث آنی حدوثش و حدوث زمانی یعنی حدوثش مستمر است یک حدوث مستمر و قهرن عرض کنم که یک فناء مستمر این دو نحوه از وجود است. همین تشبیهی که حالا اینجا من عرض کردم به اشتراجه رسته باشید
Demek ki این است که یک چیزی ما در عالم داشته باشیم و در او شک بکنیم که نحوه وجودش از قبیل نحوه وجود نقطه هندسی یا نحوه وجودش از قبیل نحوه وجود خط هندسی بوده است. و از همین جهت است که عرض میکنیم که از کردیم دیشب که تعاریف حرکت را حق این بود که میگذاشتن برای بعد از این فرد. ما یه شعر را تعریف میکنیم، اول نحوه وجودش را باید تشکیل بدیم که نحوه از وجود است، بعد وارد تعریفش بشیم. باید چیزی را که هنوز نحوه وجودش را نشناختیم نباید قبلا وارد تعریف بشیم. در اینجا هم مرحوم آخون از کلمات شیخ استفاده می کند. اول مطلبی را شیخ به تفصیل نقل می کند، بعد می فرماید و جیه نواز من الانظار نقضن و کامن، یعنی مطلب شیخ محل نظرهایی که بعضی از این نظرها نظرهای منفی و نقضی و ردی و بعضی از این نظرها نظرهای توجیهی و تأییدی، یعنی در اطراف این مطالب ما یه بحثایی داریم که بعضی ها رد نظریه شیخ هست و بعضی توجیهی برای حرف شیخ. شیخ در شفا اینجور فرموده است، گفته است که الحرکت اسم لمعنیین، حرکت اسم از برای دو معنا. ببینید نگفته الحرکت علا اسمین، گفته الحرکت اسم لمعنیین. حرکت علا اسمین اگر باشد، یعنی حرکت مشترک معنوی میان دو قسم، پس حرکت خودش یک معناست ولی دارای دو قسم است. میشه که مثلا اگر میگیم الحرکت رو اما مستقیمتون او مستدیره، مثلا اینا قسم حرکت هست. حرکت یک معناست، تقسیم میشود به مستقیم و غیر مستقیم. ولی اینجا ما میگیم الحرکت رو اسمون لمعنیه، یعنی اصلا دو معنایی هستن که اینا قدر مشترک ندارن، مثل همون نقطه و خط هست. دو معنایی که قدر مشترک ندارن. سخن در این است که آیا نحوه وجود حرکت اون نحوه وجود است، یعنی اون معنا وجود دارد، از حرکت اسم اون معنا، یا اون معنای دیگر وجود دارد، از حرکت اسم اون معنای دیگر است. البته اسم هر دو معنا، ولی آیا از این دو معنا کدام یکی در خارج وجود دارد و کدام یکی ساخته ذهن است؟ باز هم از همین تشبیه خودم استفاده می کنم. درست مثل این است که در باره نحوه وجود یک شکلی اختلاف داشته باشیم. یکی معتقد باشد که نحوه وجود خارجی این شیء وجود نقطه‌ای، و اما نحوه وجود خطی در ذهن است، یعنی نقطه‌ای در خارج که ذهن او را خط تصور میکند، نظیر حرکت جواله، نظیر نقطه مثلا قطره نازل من السماء. یک کسی دیگه ممکنه برعکس بگوید، دیگه نخیر، این در خارج به صورت خط وجود دارد، ذهن به صورت نقطه او را میبیند. مثل این که اگر ما یک خطی داشته باشیم که در این شعاع مستقیمی که شما قرار بگیرن ما اون رو صورت مختلفی نمیدیم. حالا خط که نفسه این جسم مثلا مستقیمی، اگر مثلا چوبی که خط همچین دور در مسیر مستقیم شعاع که شما قرار بگیره وقتی نگاه بکنیم ما امتداد اون چوب رو دیگه نمیدیم، ما اون چوب را به صورت یک امر غیر منفذ می‌بینیم. و حتی ظاهراً اگر مثلا یک مقعدی اگر در مقابل ما قرار داره مثلا یکی از اضلاع مقعد اگر که روی که شعاع مستقیم نور چشم ما اگر باشد ما هرگز اون خط را به صورت خط نمی‌بینیم، به صورت این نقطه می‌بینیم که راه زاویه باشه، به صورت راه زاویه می‌بینیم. اون وقت در باب حرکت که حرکت اسم برای دو معنا، هم اون معنا بهش میگن حرکت و هم به این معنا بهش میگن حرکت، ولی بحث این است اونی که در خارج وجود دارد اون معنی نقطه‌ای و اون معنی خطی ساخته ذهن ما، یا اونی که در خارج وجود دارد اون معنی خطی و اون معنی نقطه‌ای ساخته ذهن ما. ولی در این که یکی از اون دو تا را، حالا فعلا در این بحث اینجا یکی از اون دو تا را ذهن ما می‌سازد، در کلمات شیخ تقریبا بحثی است. حالا این چی؟ معنی اول از حرکت همون معنی است که این تعبیر خطی را من می کنم در کلمات شیخ و آخونده این ها رو من بگرم تفیه مطلب لازمم. یک معنی حرکت اون معنی حرکت به صورت یک امر متصل، یعنی به صورت یک امر ممتد، اون معنی متصل و ممتد از حرکت هست که شیخ در اینجا معتقد است اون معنی متصل ممتد در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد. پس یه وقت حرکت را از حرکت این معنی را درک میکنیم، یک معنی متصل ممتد، یعنی یه جسم که حرکت میکند، یک کبوتر از روی این دیوار میرود روی اون دیوار، اون حرکتش را به صورت یک امر متصل ممتد، یعنی یک حقیقت کششدار، منطقه امتدادش که امتداد زمان است، یک حقیقت ممتد و متصل کششدار که رأس اون حقیقت یک نهایتش این دیوار است و یک نهایتش اون دیوار دیگر، یک کششی به حسب مسافت دارد، یک کششی هم به حسب زمان. اینجا از اول این دیوار تا اون دیوار که رد یک ثانیه تون کشید، این حرکت یه امتداد دارد به امتداد این مسافت، یه سر حرکت به این سر این مسافت به این طرف این سر این دیوار میخوره، این سر این دیوار یه امتدادی هم داره به امتداد زمان، این ثانیه خودش کشش سوید اول ثانیه تا آخر ثانیه، و حرکت اینجور ممکنه ما تصور بکنیم. یه معنی از حرکت شیخ میگه حرکت به معنای یک امر متصل ممتد، امری معقول، یعنی امری ذهنی، نه امری خارجی، در خارج وجود نداره. اون وقت چون کلام شیخ اینجا جز و وضاحت یکی این که در خارج وجود ندارد و دیگر این که در ذهن وجود دارد، برای هر دو بیان آورده، اما این که در خارج وجود ندارد اینجا برای این که حرکت وقتی شیخ حرکت می کند، مثلا در حرکت مکانی، یعنی مکانی را ترک می کند و به مکانی را می رسد، نسبتی دارد، له نسبت الى المکان الذي ترکه و الى المکان الذي عدد. حرکت سه مادامی که در حرکت است، مادامی که اشتغال به حرکت دارد، این کبوتر در مادامی که در حال حرکت است، فهمید حرکت به تمامی وجود پیدا نکرده، وجود پیدا کرده مثلا قسمتی از او باقی نکرده. وقتی که به تمامی اون آخر جزء حرکت وجود پیدا می کنند، در وقتی چی وجود نکرده؟ پس حرکت نمی تواند به صورت یک امر متصل، به صورت یک امر ممتد در خارج وجود داشته باشه. چون تا وقتی که مسئول حرکت است، هنوز قسمتی از حرکت وجود پیدا نکرده. وقتی هم حرکت به آخر میرسد، هیچی از حرکت وجود نداره. و در واقع این سبب باید تبدیل دیگر بگویم، چه وقتی که مسئول حرکت است، قسمتی از حرکت را انجام داده، قسمتی از حرکت را هنوز انجام نداده. اون قسمتی هم که انجام داده الان معلوم است، قسمتی هم که انجام نداده معلوم است. پس یه امر متصل و ممتد کلا از در خارج میتونه بگید. و اما این که در ذهن وجود دارد،
حرکت
و خبر این که معنی فرمودی که قسمتی که دلتر یا قسمتی که دلتر اون قسمتی که بعدا انجام یافته که دلتر برای این بار حرکت همون یه امر متصل و امر متصل باشه. خب حالا دلتر ها جوابی این مطلب چی میدید؟ امر دلتر درست، ولی هر چی که از یه طرف فعلیت پیدا میکنه از طرف دیگه معلوم میشه. اون وقتی که دلتر بعد بقا ندارد حرکت، اگر بقا میداد درو حرکت، اگر یک عمری بود که محتم تدریجا حادث میشد و بعد باقی میموند، شیخ میگوید میتوانم او را یک امر متصلی در خارج ببرید. مثل این که گفتم که اگر ما با رأس یک مداد یک خط به وجود بیاریم، این خط تدریجا حادث میشود ولی حدس حادث می شود باقی می ماند. وقتی که این می رسید، این نقطه این مداد ما می رسید با آخرین صفحه، بس می توانید یک امر متصلی در خارج وجود داشته باشه. اما اگر ما فرض کنیم هم در همون حالی که ما در این مداد را حرکت می دیم، از یه طرف که مداد حرکت می کنه خط ایجاد می کنه، از طرف دیگه این خط معلوم می شه، پاس می شه. توجه کردید؟ یعنی اون در سر مداد ما مرکبی که در سر مداد ما هست، یک خواهد مرکبی باشه که خاصیت این باشه که از یه طرف رد میشه از روی کاغذ، از طرف دیگه پاس میشه. خب وقت دو آخر داره که چی وجود داره؟ امر متصلی وجود داره؟ نه امر متصلی وجود نداره. حالا همین حرف بحث البته حالا بعد عرض. پس به این دلیل که یک شیء در حال حرکت هست، اون قسمتی که قبلا انجام داده معلوم شده، قسمتی هم که هنوز انجام نداده که هنوز موجود هم. پس کو امر متصل در خارج؟ این هم متصلی که در خارج هم، پس به این دلیل در خارج وجود نداره اون امر متصل. و اما این که این امر متصل در ذهن وجود دارد، اینجا شیخ همون حرفی رو میزند که عرض کردیم امروزی ها در خود چشم این حرف رو میزنن، ولی شیخ معتقد است که در خیال این عمل صورت میگیرد و امروزی ها میگن نه، این در هم خود چشم صورت میگیرد. حرف شیخ اینه، میگه شیخ وقتی که حرکت میکند، یه مقدار حرکت رو که انجام میدهد، هر مقدار که انجام بدهد در خارج، به صرف این که انجام میدهد معدوم میشه، ولی اونی که در خارج انجام میدهد در مقابل دوربین ذهن که قرار میگیرد، حد در ذهن هم مطابق همون حرکتی که در خارج انجام میگیرد در ذهن هم انجام میگیرد، چون ذهن هم آینه در مقابل خارج. همین جوری که در خارج تدریجا شما میگید حادث میشود، در ذهنم تدریجا حادث میشود، ولی در خارج از این طرف که موجود میشه معدوم میشود، ولی در خیال میگه معدوم نمیشه، یعنی هر قسمتی که موجود میشه در خیال باقی میمونه. قسمت بلگوبار در خارج تدریجاً حادث میشه و تدریجاً معدوم میشه، در ذهن هم تدریجاً حادث میشه، ولی اونه که در خارج معدوم میشه در ذهن باقی میمونه. نتیجه این است که حالت ذهنی حرکت نظیر حالت خارجی اون مدادی که روی صفحه میکشید. در خارج اگه مداد رو روی صفحه بکشید چون تدریجا حادث میشه و در اون جادیت که باقی میمونه. حرکت در خارج تدریجا حادث میشه، تدریجا معلوم میشود، ولی حرکت در ذهن، یعنی ذهن که در مقابل خارج قرار میگیرد، از این جهت مثل خود خارجه که تدریجا حادث میشه، ولی در ذهن دیگه اون که حادث شده معدوم نمیشود، باقی میماند. این است که حرکت در ذهن به صورت به عقل و در ذهن به صورت یک امر متصل است. البته این که کلمه معقول به کار میبرد، ولی مقصودش عقل نیست، چون حرکت در خیال به این صورت که در عقل اتصال امتدادی حرفا معنی ندارد، مقصود از ذهن است و خیال، من وقتا تعبیر به خیال میکنم. پس حرکت در ذهن امری متصل و ممتد، ولی در خارج چنین چیزی وجود ندارد. پس این یک معنا از حرکت شد، الامر المتصل الممتد الذي هو معقول في الذهن وليس بموجود في الخارج. اینجا اصطلاحا میگن الحركه بمعنى القطع، که به وقت میگن الحركه القطعيه، به این تعبیر نادرستی خود کنم میگن الحركه القطعيه، چون بوی حركه القطعيه و حركه القطعيه بوی تقسیم میدهد، بالا که خودم حركه تقسیم نمیشه، میشه دو معنای جداگانه. بهتر رو بگیم الحركه به معنى القطع، این به ما بهش میگیم الحركه به معنى القطع. چرا اینجا حرکت، حالا بچه تصمیه از نظر لغت چرا بهش میگن قطع، دارن برای اینه که یکی از معانی قطع مرور و عبور تدریجی، نمیگن قطع المسافه و نمیگن قطع النهر، یعنی از نهر عبور قطع تدریجا. شاید اصل قطع بریدن های تدریجی رو میگفتن قطع، ولی حالا دیگه معنی چیز قطع فرق نمی کنه، بریدن آنی و بریدن تدریجی هر دو میگن، ولی در معنی این بوده. این رو ما میگیم الحرکت به معنی القطع. این شیخ میگه این در خارج وجود نداره، فقط در ذهن. معنی موقف حرکت به این معنی اگر تصور بکنیم، به حرکت ماهیت خطی داری، یعنی نحوه وجودش نحوه وجود خط است، یعنی امریس متصل و ممتد. حرکت معنی دیگری هم دارد، معنی دیگرش تلقصف هست، از تلقصف بین المبدع و المنتها، و اون مفهوم نقطعی دارد. طور این است که بگیم آقا اونی که وجود دارد در خارج این است که کبوتری که از روی این دیوار حرکت می کند تا می رسد روی اون دیوار، شروع حرکتش یعنی پیدایش یک امر بسیط، این اتصال امتداد و قبل و بعد و حرفا نداره، یک امر بسیط آنن وجود پیدا کرد، همون شروع حرکت همین است که آنن وجود پیدا میکنه، ولی اون وجود پیدا کرده بعد استمرار دارد، همون امر بسیط استمرار دارد در ذات این یک ثانیه‌ای که طول میکشه، همونی که در آن اول وجود پیدا کرده در آن دوم هم هست، در آن سوم هم هست، در آن چهارم هم هست، در آن وسط هم هست، در آن آخر هم هست، همونه که در تمام این آنات وجود دارد، نه یک عمر کشش دار که جز اولش در اول وجود دارد و جز مسطش در مسط و جز آخر در آخر، بلکه یک عمر بسی که به تمامه در تمام آنات وجود دارد، یه عمر بسی که نقطوار که هیچ امتداد ندارد، آنن حادث می شود و همین جور باقی وقتی این کبوتر حرکت کرد از روی دیوار رفت روی دیوار، یه حرکتش برش نشه، یک امر حادث شده همین جور باقی، یک امر حادث شده و همین جور باقی در ظرف این یک ثانیه باقی. این رو اینجور بیان می کنن، میگن که کون و جسم بین المبدع و المنتها، این وجود جسم در میان این نهایت، این مبدع و اون نهایت، در میان این دو، ولی خب مبدع و نهایت ما فرض می شود که در حال سکون دیگه مبدع و نهایت معنی ندارد، بودنش در میان مبدع و منتها به اینجور بودن که به حیث که میگیم این نوع بودن، به حیث که هر حدی که از این مسافت ما در نظر بگیریم، هر حد مسافت بین این دیوار و این دیوار، هر جا شما در هر نقطه‌ای که در نظر بگیریم یه حدی، هر حدی را که شما در نظر بگیریم یک آن وصول در اون حد دارد، در یک آن به اون حد واصل میشه، در آن قبلش هم در اون حد نیست، در آن بعدش هم در اون حد نیست. پس کل جسم بین المبدع و المنتها به حیث لا یکون قبل لا یکون فیه قبل الوصول الیه و لا بعد الوصول الیه، در هر حد از حدود مسافت را شما در نظر بگیرید، فقط این جسم در یک آن در این حد قرار دارد. البته این به حیث را اگر شما کنید،
اگر این حرکت بکنید در دو آن در این جوشی به مبدع و منتها نیست، اصلا به منتها
در نه مبدع و این مبدع و منتها فرض نمی کنم،
حالا جو جا دید من اصلا این جا رو در کسی که این جا این نقطه بسید در دو آن در یک نقطه بود که اصلا دیگه بین مبدع و منتها نیست، نه منتها اونجا منتها این محرکت دار آنه برای دیگه
نه اگر کسی دیگه الان یک مستاکی نگر دیگه بدونی، اگر ما این جسم ساکن این جسم متحرک ساکن در این جسم ساکن بریم
که مبدع منتها رو تصور نمیشه،
خب نه مبدع منتها به این معنی مبدع منتها یه حرکت تصور بله مبدع منتها تصور بکنی، شما هر جایی میتونی مبدع در نظر بگیر هر جایی میتونی منتها در نظر بگیر، ولی مبدع منتها یه حرکت اگه بخون بگیم هست این قید رواست که در اینجا اضافه کنیم، بعد همه قید ها لازم اعتراضی باشد، خیلی قید ها توضیحی است، ممکنه شما از اون کون جسم بین المبدع و المنتها این معنی را بفهمید، ولی اینی که ما میگیم توضیح همون مطلب است، به حیث این که کل حد فرد از این حدود این مسافت لا یکون این جسم در اون حد قبل از آن وصول و نه بعد از آن وصول، یعنی در اون حد فقط در یک آن در اون حد قرار دارد، من قبل از اون آن من بعد از اون آن، این جایی این تعبیری که من الان کردم لا یکون قبل آن وصول و لا بعد آن وصول، تعبیرش مال منظومه است، در تعبیر اینجا که عطار نقل کرده یک کمی ابهام دارد، نمیدونم که این غلط نطق نقص نطق یا این که اصلا در کلمات شیخ هم همین جور بوده، ولی مقصود به هر حال همین است، در این مقصود همین است، خیلی برشیم اینجا یک توضیحی ما از خارج باید بدیم، تصریح این است به صورت سوال تعریف می کنیم. این که شیخ می گوید که خوز و جس بین المبدع و المنتها به حیث این که کل عبد فرزه لا یکون الجس فی هذا العبد قبل آن الوصول ولا بعد آن الوصول. ظاهرش این است که جس در یک حد از مسافت قرار گیرد و حال اون که جسم که در حد مسافت قرار گیرد، جسم همیشه در مقدار از مسافت قرار گیرد. حد یعنی نقطه یا حد. شما یه مسافت را اگر به صورت یک حد یکی را جدا کنید به این جز این طرف جز این طرف، حق خودش یک امر قرارداد و امر اعتباری، یعنی واقعا حق مقدار نیست، بلکه جسم مقدار است. یعنی جسم بود دارد یکی را جدا کنید که این جز این طرف جز این طرف، حق خودش یک امر قرارداد و امر اعتباری، یعنی واقعا حق مقدار نیست، بلکه جسم مقدار است. یعنی جسم بود دارد. این جسمی که الان حرکت میکنه یا اون تدوتر که حرکت میکنه، این خودش یک مقدار دارد. جسم در حد در مکان حرکت میکنه، مسافت مکان دارد. این جسم در مجموعی در مقداری از مکان قرار میگیرد، نه در حدی از مکان. بله، هر حدی از این جسم که در نظر بگیرید در حدی از مسافت قرار میگیرد. پس اینجا که ما میگیم که کون جسم بین المبدع و المنتها به حیث این که هر حدی فرض بشود این جسم در آن حد قبل از آن وصول و بعد از آن وصول نیست، در آن وصول هم که جسم در حد نیست، حد جسم در حد است. مگر اینجا بگیم مقصود از حد اینجا حد مطلق اینجا نیست، یعنی هر مقداری از مسافت رو که در نظر بگیری اون مقدار را که بین الحدین قرار میگیرد این را بگیم حد. سهای تباسبه این وقت ادعا میکردن که در خیلی میگفتن که برای ما قابل قبول نیست، سالو در دفت آم او را ما مطرح میکنیم تا شیر دیگه انگه سوا زمین دیم. اگر حد را به این معنا بگیرید در واقع این مقداری از مسافت که بین الحدین هست، جسم همیشه در حدی از مسافت هست، ولی در اون حد از مسافت فقط یک آن در اون حد است. در آن قبل آن بعد اون حد تبدیل شده به حد دیگری، آن قبل هم اون حد حد دیگری بود، یعنی اون مقدار، یعنی همیشه اون ظرف جسم همیشه لغزان است. ظرف جسم اون مقداری از مسافت که این جسم در اون مقدار از مسافت قرار گرفته، این فقط یک آن ظرف این جسم است.
آن قبلش در این جسم نبوده، آن بعدم نبوده، چون دائما حدود لحظان است میرسه. این توضیح بود خواستم عرض بکنم. حالا باشه تا اگر بیشتر از این بحث بود در بحثای آن که میاد در زمان با آن در اونجا هم اصلا بشه عرض بکنم. شیخ میگوید حرکت به این معنا لهو وجود فل اعیان، در اعیان وجود دارد. بنابراین در اینجا شیخ از این دو معنی حرکت، حرکت به معنی قهر و حرکت به معنی توسط، حرکت به معنی قهر را امر معقول و امر ذهنی میداند، ولی حرکت به معنی توسط را امر عینی و امر خارجی میداند. پس در واقع شیخ قائل است به وجود نقطه‌ای حرکت و منکر وجود خطی حرکت است. از نظر شیخ این دو معنا که ما در حرکت درک میکنیم از قدیم اونجایی که گفتیم یک مکعبی را جوری داریم در مقابل سسما قرار بدن، یکی از اضلاع مکعب همچنین در سواه سسما قرار بگیره که ما او را به صورت نقطه بگیریم. درستیم نه اکس قضیه اونجوری که یک نقطه را حرکت بدن، در اثر حرکت ما نقطه را به صورت خط بگیریم. اون چه وجود دارد یک امر بسیط سیال است، نه یک امر ممتد متصف. امر ممتد متصف ساخته ذهن ما، و اما امر بسیط سیال و نقطوار اونی که در خارج وجود دارد. خب وقتی که ما میگیم اون چه که در خارج این که وجود داره امری بسیط، و وقتی یک سوال پیش میاد که پس حرکت آیا در زمان وجود دارد یا نه؟ حرکت بی این معنا دیگه نمیتونه در زمان وجود داشته باشه، چون زمان ممتد به این نقطه. نقطه که نمیتونه در خود در مثل اینه که مثلا ما اگر یک نقطه رأس یک زاویه ای را میتونیم مثلا منطبق بکنیم با یک خط، محال که میتونیم. اگر ما برای حرکت وجود نقطه قائل شدیم، معنی این که حرکت در زمان صورت میگیرد چی؟ که الان ما تغییر میکرد میگفتیم حرکت در زمان وجود مستمر دارد. معنی وجودش در زمان یعنی که اول ما حرکت قطعی که در زمان صورت میگیره او را دیدیم که روشن است، این روشن. اگر حرکت قطعی وجود داشته باشه در خارج، وجودش در زمان معقول و متصوره، چون فرض کنه وجود خودش یک وجود ممتد است. زمان هم که یک کشش و امتداد است، خود یک امر ممتد منطبق است با یک امر ممتد دیگر. یعنی خود اون یک ثانیه است. زمان را که ما قائل به زمان هستیم، زمان یعنی یک ثانیه وقتی میگیم یعنی یک کشش خاص. اگر حرکت هم امتداد کشش باشد، معنیش اینه این کشش که نامش حرکت است، در اون کشش که نامش زمان است و یک ثانیه امتداد دارد با اون منطبق است. مقدار این منطبق است با مقدار اون. این مقدار کنم مقدار این معنی وقوعه در زمان. اما اگر حرکت را ما توسطی بدانیم، نقطه‌ای اگر تحول بکنیم، زمان تو اون ثانیه حرکت باشد، همون در مثال ما ثانیه است، کبوتر حرکت کرده یک ثانیه تو کشیده، زمان کشش دارد، ولی حرکت که اینجا هست حرکت به کشش نداره. پس وقوع حرکت در زمان یعنی چی؟ شیخ میگه این به یکی از دو معنا. یک معنا اینه که معنای وقوع حرکت در زمان، حرکت توسطی، معناش اینه که برای زمان آنات میشود فرض کرد و حرکت در آنات زمان قرار میگیرد. یعنی هر آنی از آنات این زمانی که در نظر بگیریم حرکت در یکی از اون در اون آن وجود داره. همینجوری که حرکت در حدود مسافت وجود دارد، در حدود زمان وجود دارد. بله آقا؟ نه، او آن در مثل زمان نه، آن معنیش اینه حد مشترک دو قطعه از زمان. شما اگر مثلا میگید یه مثلا یک ثانیه، بعد یک ثانیه را اگه تقسیم میکنید به دو ثانیه، به دو جور، یعنی به دو ثانیه ثانیه، این در واقع یه امر ممتد است. ولی شما اعتبار میکنید حد وسطش را، او حد وسط که جدا نکرده واقعا، این جز را از این جز جدا فاصله باشه، خلایی باشه در بین. یعنی یک نقطه ای را شما در اونجا که نقطه جزئی از زمان رو در بر نمیگیرد، نقطه ای را شما در نظر میگیرید، حد مشترک این نیم به حد مشترک اون نیم. مثل اینجا شما اگر آمدید این که الان یک متصل واحد است، اگر یک اون میگید نقطه ای که این حد وسط اینجا، اون نقطه که واقعا قسمتی از جهت نیست، اگر قسمتی از جهت باشه خود اون باز نیست، کشبال این طرف و دو کشبال این طرف. پس معنی این که این حرکت در زمان است، یعنی برای زمان آن می شود فرض کرد و این حرکت در اون آن که امر اعتباری و قراردادی هست در اون وجود داره. خب این اگر بگیم خود شیخ هم متوجه هست که پس واقعا این وقوع حرکت در زمان یک امر قراردادی نیست، یک امر واقعی نیست. میگه بله، به یه معنی دیگر هم حرکت توسطی در زمان صورت میگیرد. اون است که حرکت توسطی لا یخلو از حرکت قطعی، اون حرکت قطعی در ذهن وجود داره البته، و اون حرکت قطعی منتظر به زمان است. پس در واقع باز مثل حبس مجاز می شود، یعنی مثل چیز وقتی که با حال متعلق می شود. اگر ما میگیم حرکت توسطی در زمان واقع است، یعنی علی حرکت توسطی لا یخلو من حرکت قطعی، چون حرکت قطعی در ذهن وجود دارد و اون حرکت قطعی با زمان منطبق است. و زمانی بودن این به معنی زمانی بودن اون امریست که ملازم با این هست، این امر خارجی ملازم با یک امر ذهنی است که اون امر ذهنی منطبق با زمان است. این دو توجیه است که شیخ می کند راجع به معنی زمانی بودن حرکت توسطی، که این رو در ذهن داشته باشید. مرحوم آخون همینجا مچ شیخ خواهد گرفت. آیا حالا یک که بعد خواهد بود نه میگه در زمان وجود داره. زمان دوچار یک همچه اشکالی هست، اولا قبول میکنه حرکت قطعی در اعیان وجود ندارد و اون که وجود دارد حرکت توسطی، بعد میخواد حرکت توسطی رو بگه معنی زمانی بودنش چیست، دو جور توجیه میکنه. یکی این که بگه از قبیل وقت که با حال متعلق است، یعنی حرکت قطعی ملازم در که در خارج است ملازم است با حرکت قطعی که در ذهن است، با اون حرکت قطعی که در ذهن است متصل است و منصب زمانی، پس به این معنی حرکت توسط زمانی این شد مجاز معنی دیگری نداره. اینجا دیگر این که معنی این که حرکت قطعی توسطی زمانی است این است که حرکت توسطی آنی و آن حد زمان است. در زمان که واقع است، یعنی در حد زمان واقع است، مثل این است که باز اینجور بگیم الان یک مکان است، این امتداد یک مکان است، یک رأس زاویه مکعب رو ما بیم جب یک نقطه قرار بدیم. اگر رأس زاویه واقعی باشه، رأس واقعی ما نداریم، حالا اگر رأس زاویه واقعی باشه یعنی دیوار باشه، بعد بگیم این رأس زاویه در مکان قرار گرفته، بگیم مکان چیست، بگیم در نقطه قرار گرفته که این نقطه تعلق دارد به مساحت و مکان، پس در واقع خودش در مکان نیست، در چیزی قرار گرفت، در حد مکان قرار گرفته نه در خود مکان. این هم حرف دیگری شد. مرحوم آخوند بعد که نقل میکنه اینها را از شیخ میگه و فیه مواضع من نظر نقضن و احکامن، هفت بحث میکند مرحوم آخوند را زیر حرف شیخ که بعضی ها به صورت ایراد بر حرف شیخ هست و بعضی به صورت توجیه، نه تعیید، به صورت توجیه هر بشه. ایراد اول است شکل، یعنی هر بحث اول حال اول شکل ایراد دارد. حضرت شما با این حرف مرحوم آخوند میخونه بودینا آقا شما خودتون در باب مقوله مضاف یک حدی و یک حرفی زدید، حرف شما این است که هر ماهیتی، هر چیزی یک نحوه خاصی از وجود دارد. وقتی ما میخوایم بگیم فلان شی وجود دارد، یعنی به نحوه وجود خاص خودش وجود دارد، نه به نحوه وجود دیگر. مثلا اگر از ما بپرسن آیا عرق وجود دارد، این مثال من میگم، عرق وجود دارد یا ندارد، مثلا بگیم وجود قائم به وجود قائم به نفس ندارد، وجود لافل موضوع ندارد، ولی ما از عرق که انتظار نداریم وجود لافل موضوع داشته باشه. عرق وجود دارد یعنی از عرق که ماهیتش این است که ازا وجود وجود فل موضوع وجود فل موضوع داشته باشه. فعلا اگه اینجور باشه هر موجودی را میشه گفت وجود ندارد، ولی وجود یه شیء دیگر ممکن وجود ندارد، یعنی وجود وجودی ندارد، واجب وجود هم وجود ندارد، وجود امکانی ندارد. چیزه هست درستی؟ شما میاد میگید حرکت در خارج به صورت امر متصل وجود ندارد، این امر متصل که در خارج وجود داشته باشه دو نحوه وجود درش میشود تصویر کرد. یک نحوه وجود امر متصل این است که اونجوری که در خطی که با رأس مداد ما رسم میکنیم، یعنی به صورت امر تدریجی الحدوث و دفعی البقا، به اون صورت امر متصل، اونجا وجود متصل، یعنی وجودی که متصل باشد و اجزایش با یک دیگر اجتماع در وجود داشته باشند، در آن در یک آن بشه بگیم این جور به این جور با هم در یک آن وجود دارند. این جور وجود حرکت ندارد، حرکت چنین وجودی ندارد. ولی ما اگر بگیم حرکت وجود حرکت به معنای امر متصل داشته باشم، امر متصل وجود دارد به امتداد زمان، ممتد است به امتداد زمان. معنی این که ممتد به امتداد زمان یعنی منطبق با زمان. زمان همینجوره که پس دیست داره یک کشش هست، اینم یک کشش ممتد به زمان هست. کشش ممتد به زمان معنیش این است که هر مرتبه در مرتبه ای از زمان وجود دارد، نه اینکه جمیع مراتبش در جمیع زمان ها وجود دارد. مثلا در اون آن آخر جمیع مراتبش در آن آخر وجود دارد. شما شیخ حسیب گویی حرکت علی طبیل نکده را واقعاً من دارم میگم، گویی حرکت قطعیه را اون کنون که باید تصور نکردی. وقتی که میگم حرکت قطعیه به معنای به امر متصل ممتد، شما اینجا به ذهنت آمده به امر متصل ممتد یعنی امر کششداری که با تمام ابعادش و تمام کششش و همه با یک دیگر اجتماع در زمان داشته باشن، با هم در این آن بیشتیم که همه اجزایش با هم یه جزه هم هستن. پس نداره به این معنی حرکت وجود ندارد، ولی معنای امر کشش معنی چی نکرد؟ بودی دارد به بود زمان. مثلا ما اگر دوتا امتداد مکانی را به همدیگر تصویر بدیم، این کتاب را مثلا با این ضبط صوت اگر بگیم به همدیگر تصویر بدیم، بگیم اینا با یکدیگر منطبق هست. معنی انطباق چیست؟ آیا اگر گفتیم مثلا این ضبط صوت، این صفحه ضبط صوت با این پشت جلد کتاب با یکدیگر منطبق میشوند، معنی اینه که تمام اون صفحه با تمام اجزای این کتاب منطبق میشه؟ یعنی او از اول تا وسط و آخر به هر جایی این کتاب که بخون دیگه منطبق میشه؟ یا معنیش اینه که اجزا این به اجزای این منطبق میشه، یعنی اول این به اول این، آخرش به آخرش، وسطش به وسطش، همینجور این روی بر یک دیگر بر یک دیگر منطبق میشن. حرکت و زمان هم که به یک دیگر منطبق میشن به اینجور منطبق میشن، نه اینکه تمام اجزا حرکت در تمام اجزا زمان وجود دارد. هر جزئی از حرکت در جزئی. شما میگید آقا این چی الان در مفهوم حرکت چه هست؟ اون که وجود پیدا کرده که معلوم است، اون هم که وجود پیدا نکرده که وجود پیدا نکرده. میگید اونی که وجود پیدا کرده معلوم است در آن، ولی اون درد سهالان این درد زمان مایدی موجود است در ظرف خود است، ماضی در ماضی موجود است، ماضی در حال موجود است. اگر از ما بودم دیروز موجود یا معدوم، میگیم دیروز در امروز معدوم است، ولی دیروز در دیروز هم معدوم است؟ نبیگه دیروز در دیروز موجود است، محاله که دیگه دیروز در دیروز موجود نباشه. حرکت دیروز ما، حرکت دیروز ما در امروز معدوم است، ولی حرکت دیروز در دیروز وجود داره. محدود بودید در آدم همیدان یعنی دیگه الان هست که الان باشه. عجب هرگی شما میگید دیروز الان بگه آیان نه الان، شما میگید دیروز الان نه الان، الان هم در دیروز وجود نداره. نه آقا الان شما میگید از ما پرسید الان در دیروز وجود دارد؟ نه حد الان هم معدود دیروز از دیروز وجود دارد که یه دیروز از دیروز بله آقا پس یه الان وجود دارد. بعد شما زهرت میاد میگه الان. آقا اجازه بدید یه مثال خیلی خوبی میره داماد یه جا آورده، خیلی مثال خوب میگه که خیلی مثال عالی حاجی در یکی از حواسی اصفار در یکی در الهیت آراده. میگه اگر یه مرتبی از روی یک ترسی حرکت بکنن، این ترس رنگهای مختلف داشته باشه، یه جا سفید است، یه جا سیاه، یه جا قرمز، این مورچه به اعتبار محدودیت وجوده الان که توی سفید حرکت میکنه و الان دنیا دنیا سفید رو دیگه حالا جزالی همینقدر که قرار گرفت روی رنگ قرمز برای او دیگه سفید نداره که دیگه سفید وجود نداره کاری قرمز حرکت میکنه دنیای او قرمز هست همینقدر که رفت روی اون قسمتی که باز مشکی هست دنیای دفعه برای او سیاه هست دیگه برای او نه سفیدی وجود داره نه قرمزی وجود داره اما یه موجودی اگه از بالا نگاه کنه مورچه رو ببیند که از سفید به اصطلاح امروز اگه موجود این مثلا فرض کنه موجود دو بعدی این موجود سه بعدی برای اون موجود دو بعدی از بالا چیزی رو نمیتونه ببینه که وجود داشته باشه برای او همینقدر که خودش از سفید رفت کنه سفید معدوم هست از قرمز هم که رفت کنه قرمز معدوم هست ولی اونی که از بالا داره نگاه میکنه برای او سفید و قرمز سیاه هر سه نسبت واحد داره یعنی همه به یک معنا موجود هستن و به یک جور برای او موجود هستن
هر
موجودی در دست
خودش هر سه دست
یعنی در عالم این حیث یعنی همین گره برای اونی که در عالم دهر به قول میدام از زندگی می کند برای اون مستقبل موجوده بله برای خودشون نه خودشون برای خودشون مفترقات الوجود هستن المتفرقات که سلسلت زمان مجتمعات که دعای هستن برای اونی که از بالا می بیند در اجتماع وجود داره برای خداوند ماضی و مستقبل حال دیگه وجود نداره یعنی آیا اون چی که در حال وجود دارد برای خداوند حضور دارد و اون چی که به همون علم حضوری ها و اون چی که در گذشته وجود دارد دیگه برای خداوند وجود عینی و علم حضوری نداره علم چی که علم تجلی شده علم حضوری نه برای خداوند دیگه ماضی و مستقبل آن معنی نداره این ماضی و مستقبل آن برای ما معنی برای ما معنی دارد این مسیر غیب و شهادت است که غیب و شهادت هم همین جور است غیب و شهادت برای یک موجود محدود معنی دارد و برای یک موجود نامحدود معنی ندارد توجه کردید یه مثالی در این کتاب اثبات وجود خدا یه چیزی زده مثال خوبی ذکر کرده توجه به این چیزی میشه آیا تصویر دارد علم غیب که یک انسانی از نهان خبر بدهد این مثال خیلی عالی ذکر میکنه میگه اگر فرض کنید شما که یک موجودی در سطح یک دریایی اگر زندگی بکند و او فقط ابعاد سطح دریا رو میبینه این جور سطح دریا رو میبینه تمام این سطح دریا رو میبینه بعد و همه حوادثی هم که در سطح دریا رخ میدهد تمام این حوادث را اون میبینه به پیشبینی میکنه چون همه در سطح دریا قرار داره رابطه های اینه که چی میخواستی که چیز او از اینجا میاد او از اینجا میاد فلان کشتی از اون طرف میاد مثلا فلان قایق دیگه از اون طرف میاد باز از این طرف میاد چی چونه میاد همه حرفا اما او اگه از اعماق دریا بی خبر باشه ندینه ولی اگر یه دیدی دیگری باشه که اون بعد و عمق دریا او میبینه که از اون عمق دریا هم یه چیزی داره حرکت میکنه که بعد میاد به سطح دریا او که در عمق هم یک چیزی میبینه از او پیشبینی میکنه میگه مثلا در ساعت فلان دقیقه فلان فلان حادثه رخ میده در این اونی که فقط اون که برد وجود دارد سطح دریاست یه از حادثه خبر میده که غیر هست نهان یعنی هیچ این اون که در اونجا این وجود پیدا کرده اون سطحی که این تجیده در اون سطح وجود پیدا کرده هیچ عوامل موجود هیچ حسایت نمی کنه از این اما برای او که او عمق را می دیده بعد دیگری را می دیده برای او دیگه در واقع خیلی نیست یعنی او وجود وسیع تری است که اون که برای دیگران غیب است برای او سعاده است حالا مثال دیگه داماد این است خسال از دست خودمون خیلی داریم پاریزی هر دین است
شما از حرکت انتظار دارید که به صورت یک امر متصل در جمیع ازمان و در جمیع اجزای زمان وجود داشته باشه، یعنی به تمام اجزای در تمام زمان وجود داشته باشه. شک نداره بی این نه حرکت وجود نداره، ولی ما همچه انتظاری نداریم از وجود حرکت. مثل همه حرکت خود رو میگید کسی از مضاف که مخواد بگه وجود دارد، نحوه وجودش اون نحوه وجود انتظار داشته باشه که از کیفیات انتظار دارد، از عرض اون نحوه وجود انتظار داشته باشه که از جوهر انتظار دارد. و اما بی این معنا که حرکت امر ممتد و متصلی باشد، ممتد به انبساط زمان، هر جزء در جزء زمان، میگید زمان معدوم است، به اون معنی که زمان معدوم است، اینم معدوم است، ولی زمان که معدوم است، زمان در ظرف خودش که معدوم نیست، در ظرف زمان بعد معدوم است، هر جزء حرکت هم در ظرف اون جزء بعدش معدوم است. بیشترهای بیشتر میگید پس اون بیانی که شیخ کرد برای این که حرکت قطعی در اعیان وجود ندارد، اون بیان منسوخ است. بعد که مرحوم آخوند همینجا اون مسئله زمان فرق می کنه، میگه عجبا این حرف را کسی می زند زمان را امر حقیقی می داند، خود زمان را. چون بدونید بحثی ساجد زمان که آیا زمان وجود عینی دارد یا زمان هم وجود ذهنی دارد، مخصوصا در فلاسفه اروپا فلاسفه بودن و هستند خود هنوز هم که اصل زمان را امر ذهنی و عینی میدانند. کانت آلمانی که فیلسوف خیلی معروفی هست، یکی از خصوصیاتی که نمیگه زمان در خارج وجود نداره، زمان ساخته ذهن است. ولی شیخ این مطلب را تصریح می کند که زمان به صورت یک حقیقتی که تقسیم می شود به سنین و شهور و ایام و ساعت در خارج وجود دارد. حالا این که بعد از خود شیخ بپرسید زمان چی؟ یه زمان مقدار حرکت کدام حرکت هست؟ و حرکتی که مقدار دارد کدام حرکتی که مقدار داره؟ حرکت قطعیات که مقدار داره، تمامن دست او که مقدار نداره. چطور زمان مقدار حرکت هست؟ اونی که مقدار حرکت هست اون دل مقدار در خارج وجود نداره، مقدارش در خارج وجود داره. چطور شما که قائل به وجود زمان در خارج هستید چنین حرکتی رو بزنید؟ این مطلب از سبب شده که مرحوم آخوند به طور قاطع بر شیخ ایراد نگیرد، نقضن به احکامن برد کنه، جایی ایراد بگیره جایی توجیه، چون باور در اینجا که میرسه باورش نمیاد که این جاهلی که ما از این عبارت میفهمیم مقصود شیخ باشه. میگه لابد شیخ از این ظاهر عبارت مقصود دیگری دارد، حالا بعد خودش توجیه میکنه که لعل مقصود شیخ چی باشه، لعل مقصود شیخ چی باشه. خلاصه چطور شما که قائل به وجود زمان در خارج هستید چنین هر